برنامه از محضر استاد بسیار گرانقدر جناب آقای دکتر قمبری با موضوع بحث در واقع فتنه در واقع برنامه رو پیگیری میکنیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، از اینکه دعوت ما رو قبول کردید بی نهایت ازتون سپاسگزارم و این ایام رو حضورتون تسلیت و تعزیت عرض کنم.
بله، خیلی جناب عالی همکاران محترمتون و بینندگان بزرگوارتون عرض سلام دارم و ایام حزن آل محمد رو به همه تعزیت و تسلیت عرض بکنم.
زنده باشید انشاءالله. آقای دکتر، در واقع ما بحثمون رو میخواییم با این موضوع شروع بکنیم که علت پیدایش فتنه در سال 61 هجری چه بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سال 61 هجری محصول یک جریان فقهی به ظهور رسید. یعنی اینطور نبود که مثلا در ماه رجب سال 60 به صورت دفعی و خود به خودی حضرت سید الشهدا تصمیم به قیام بر علیه حاکمیت بنی امیه بگیره و بالاخره در ادامه مسیر به مکه و بعد به در راه عراق به کربلا بود و بعد حادثه عاشورا تحقق پیدا کرده باشه. البته خود دهمین روز محرم الحرام به سال 61 علامت سوال خوبیه. چطور شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ اون چیزی که تاریخ به ما میگه اینه که در سال 61 دو گروه هر دو به نام اسلام در سرزمین کربلا در مقابل هم سفارایی کردن. بر اساس گزارش ظاهری یه عده اکثریت قاطعی که در اونجا بودن به لحاظ کمی در جنگ غلبه پیدا کردن و اون تعدادی هم که قلیلی بودن در کربلا کشته شد و جنگ مغلوب شد و تمام شد. در اون جمعیتی که به قتل رسیدند، اموالشون غارت شد، بازماندگانشون به اسارت برده شدن، به تعدادی انسان حاضر بودن با شناسنامه مشخص از طفل یک ساعته تازه به دنیا آمده در روز کربلا به روایت یعقوبی در جلد دوی کتاب خودش تا بزرگ و مهتر این طایفه که وجود مبارک حسین ابن علی است و حسین ابن علی بدون تردید فرزند صدیقه طاهره کبری و نوه پیغمبر عربی و پیغمبر آخر زمان. فرزندان او رو کشتن، به خیمه های او حمله کردن، حرمت خیمه ها رو شکستن، مخدرات او و زنان همراه با او که نوامیس پیغمبر بودن به اسارت برده شدن. یک دونه سوال میتونه برای انسان تدبر و تفکر ایجاد میکنه، اینه که پیغمبر اکرم اسلام در سال 11 هجرت از دنیا رفت، وقعه عاشورا 49 سال بعد به وقوع پیوست. اگر عمر پیغمبر اکرم ادامه پیدا میکرد تا سال 61، آیا در دوران حاکمیت و مدیریت پیغمبر اکرم حسین ابن علی محدود الدم بود یا نبود؟
درسته.
یه سوال رو جواب بدیم بهش.
شاید
بعضی ها بگن نه، حاجی نبود این اختلاف ها وجود نمی اومد. اینجا یه سوال دیگه وجود میاد، آیا حسین ابن علی رفتار منش تربیتش متأثر از پیغمبر آخر زمان؟ اون بود یا نبود، یا انحراف از راه و رسم پیغمبر پیدا کرد.
اگر اجازه بدید یک فرصتی بگیریم از همکارانمون، یک میان برنامه رو تقدیم حضور دوستان خوب بینندمون بکنیم، برمیگردیم و در واقع از صحبت‌های شما استفاده می‌کنیم و پاسخ سوالاتی رو که خودتون مطرح کردید رو باز هم با بیان شیوای شما تقدیم حضور دوستانمون می‌کنیم. همچنان همراه ما باشید.
شهید عاشورایی علی لطفی نسب، نام پدر حسین، تاریخ تولد 1344، تاریخ شهادت 24 شهریور ماه 1365، محل شهادت حاج عمران.
همه گفتن چرا سفر، اونم تو محرم الحرام، این چه رسمیه که تو به جا میاری، اونم از مکه، اونم درست در موسم حج، اونم با عاقبتی که معلوم نیست توش زندگی باشه یا نبودن. رسم خوبیه همراه شدن با کاروانی که همه شماها و من به خاطر این کاروان بعد از این همه سال توی خیابونا میریم سینه میزنیم و زنجیر میزنیم و عزاداری میکنیم. بیاین این رسم رو دوباره توی ماه محرم یه جور دیگه به جا بیاریم، دستمونو بدیم به دست علی لطفی نسب، بریم تا حاج عمران ببینیم چه خبره.
خیلی اهمیت میداد به نماز سر وقتش، خلاصه تو به بسیج خیلی اهمیت میداد. یه وقت میدید من میرم بسیج، اینقدر ذوق میکرد، خوشحال میشد.
نماز خوندنشون رو خیلی دوست داشتم، من بارها از پشت سر میشستم و نمازشون رو نگاه میکردم و خیلی قبطه میخوردم که این مگه تو نماز چه حالی داره یا چی میبینه یا چه درکی از عبادت داره که اینطور خازانه.
علاقه شدید به امام حسین علیه السلام داشت.
یا حسین راه را گشودی تا هر کس سر پیمودن دارد عاشق صحرای تو باشد. ای لنگرگاه جانهای طوفان زده، ای ساحل، ای سفینه نجات، بی تو و کربلای تو ما همه خاشاک‌هایی بودیم، اسیر خیزاب‌ها، قافله غرق‌ها از ساحل فرات تو می‌گذرند، بازماندگان مصیبت با تو تسلا می‌یابند و شام دیدگان در کربلای تو دیدگان خود را باز می‌جویند. ای یوسف کنعان فاطمه، ای پایان حراس و واطمه، یا حسین.
خیلی وقتا پیش می اومد توی عملیاتی یه دفعه چند تا اسیر بعثی به دست بچه ها می افتادن. این اتفاق برای منم افتاد. راستش نه راه پیش داشتیم و نه راه پس، نمی شد اینا رو برگردون، سخت بود. تو بختوه عملیات بهترین راه کشتن بعثی ها بود، یعنی راه دیگه ای وجود نداشت. اسلحه رو به طرفشون گرفتم، اما واقعا نمیتونستم ماشه رو بکشم.
12 سالش بود، رفت اسمش به نویزی کاش جبه راش مصنعت کوچکی و فلانی هم رفت بود پادگان دوره دیده بود، پادگان نصر قد لباس های سرباز رو چند دفت رو هم کوشیده بود که ببرنش جبه بیکلش دورش بشه برن. روزی هم میخواست بره باباش، صبح میخواست بره سرکار، اومدم اتاقم و پنجره بایستاد که علی میسید داری جمع جور میکنی میخواد بری ها، گفت آره آقا وزیفه هست، ولی رفتی بیگه بسته بیگه برو دانشگاه، تو برو حیفه دانشگاه قبول شدی، چند ترم خوندی برو دانشگاه تو ادامه بده، تو دانشگاه سر جاش جرفه نیستش، جرفه تموم میشه.
نه گفتی که واجب کفایی کرده ما
دانشگاه بود و واجب کفایی کرده بود حتما برم و دیگه هم راضی شدیم دیگه بالاخره رفت شده
ای خدا خودی کرده هم تا بالا ماشین رفت بودیم نگاه بود نمیزد بسته پا میداد اصلا خودم یه جوری اندفتر آخری دیگه یه جور دیگه بودم بعد اومدم خونه رو آقاشم از دیگه نهارشون خوردن و بعد گفت علی رفت دید ساکش نیست که علی رفت گفتم آره علی نمیتونیم دیگه نگرش داریم بز چیکارش داری نگو ناراحت میشه گفت نه من درنو به درسش ادامه بده گفتم آه درسشم اشاره میادامه نه یعنی خودم دیگه برام یقین شده بود نمیدونم رفت چه ایفتی بودم شبم که شهید شده خواب دیدم یه کبوتر رو میده رو پشت بود میشسته سفیده یعنی به آقاش میدم باری کبوتر رو بگیر این میخواه بیا تو خونه ما برو بگیرش گفت نه بس آزاد باشه چیکارش داری همینجور گفت بس آزاد باشه یه رو چشمای کردم خودم خواب میدید
شهر تبدیل شده بود به یه ویرانه اصلا هیچ شباهتی هم به اون شهری که قبل از جنگ دیده بودم نداشت راستش غصم گرفت غم دنیا توی دلم نشستی گوشه نشسته بودم که یه دفعه یکی از راه رسید گفت چرا نشستی؟ اومدی اینجا که بشینی؟ پاشو دفاع کن من هم از اون شهر رو از مرزهای کشورم دفاع کردم جا آمدم دفاع کردم و رفت از ما که گذشت اما شماها که چند نسل از ما جلوترید حواستون باشه که نگذارید دیگه هیچ کس دستش رو دراز بکنه به کشور ما
در چشمهایش موج میزد دل دریا برایش موج میزد ز سوز تشنگی میسوخت ساقی و دریایی به پایش موج میزد یک بار دیگه این ایام رو حضورتون تسلیت عرض میکنیم با ویژه برنامه معراج عشق در خدمت شما هستیم و از محضر کارشناس بسیار محترممون جناب آقای دکتر قنبری بهره میگیریم در خصوص بحث فتنه و نشانه ها. همچنان از صحبت های ارزشمند شما استفاده میکنیم. آقای دکتر دو سوال رو مطرح کردید، ازتون تقاضا میکنم که سوالاتی رو که مطرح کردید خودتون پاسخ بگوشید.
ما برای کالبوت شکافی موضوع شما معتبرترین محکمترین اسناد تاریخی در بین فرق عامه و امامیه، یعنی هر کی در دایره اسلام قرار داره، نسبت به شخصیت حسین ولی تردیدی وجود نداره. یعنی اگر قرار باشه در رابطه با او تردید و شک و شبهه تراشین رو درست کرد، اون موقع امت با وحی مشکل میخوره. خب بالاخره در اساسی ترین کتاب ها مواخذ اسلامی از اخص مصادیق آیه تطهیر قرآن حسین ابن علیه انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یکی از اعضاش حسین ابن علیه. ما اگر عیبی رو متوجه او بکنیم، خداوند متعال او رو از عیب تطهیر کرده. اگر بخوایم متوجه کنیم، باید آیات قرآن رو برداریم. قرآن گفته قل لا اسألکم علیها اجرا الا المودت فی القربا. یکی از مصادیق قربای پیغمبر به شهادت همه اهل تاریخ حسین ابن علیه. ما اگر بخوایم عیب وارد کنیم، باید آیات کریمه قرآن و آیه مودت رو از قرآن حذف بکنیم. خب این طرف قضیه تکلیفش روشنه.
با هم که با هم نمی جنگن که. تمام پیغمبران الهی جمع شدن زیر سقف آسمون یک مورد اختلاف با هم ندارن. اختلاف حتی بسر سلیقه هم نیست. اختلاف بسر سلیقه به قتال نمی انجامه، به فتنه نمی انجامه که. گفتگوه، بحثه، مضاربه فکره، به جنایت نمی انجامه. هر جایی که جنایت پیدا میشه یا دو باطل هم یا یه حق و باطله. طرف مقابل این جور هم شناسنامه مشخص داره، یک طرف امنیتی هستن با انگیزه های متفاوت تحت فرماندهی صف و ستاد عمر بن سعد و عبید الله بن زیاد و ستاد عالیشون هم که یزید بن معاویه. این هم در تاریخ رد پاشون معلومه. به هر حال خون حسین بن علی به زمین ریخته شد. چرا؟ باید پاسخ به این داد. این محصول یک انحراف و کجی بود، یک انحراف رد زاویه‌ای شد که معمولا مردم انحرافات رو در آغاز راه متوجه نمیشن چون زاویهش خیلی باریکه. مثل اختلافات خانوادگی بین زن و شوهر هست، توی دفتر خونه و محکمه برای طلاق اختلاف شروع نمیشه، اونجا محصول اختلافه. اختلاف همون موقع خوب شروع شد که زبان مشتری چون آسیب دید، از حق عدول کردن، حرمت همدیگه رو حفظ نکردن، یه دونه حرف سست و سرد به همدیگه زدن. این طلبه که میداریه محصول اون حرف سردی که در خونه زده میشه. اگه بهش مدیریت نشه چه چیزی رو میفته؟ همین دادگاه خواهد اومد. پس در حق بودن حسین بن علی تردید نیست.
السلام على العذرة القريبة، السلام على المجدلين في الفلوات، السلام على النازحين عن الأوطان، السلام على المدفونين بلا أكفان، السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان، السلام على المحتسب الصابر، السلام على المظلوم بلا ناصر، السلام على ساكن التربة الزاكية، السلام على صاحب القبة السامية، السلام على من طهره الجليل، السلام على من افتخر به جبرائيل، السلام على من ناغاه في المهد ميكائيل، السلام على من نكثت ذمته، السلام على من هتكت حرمته، السلام على من أريق بالظلم دمه، السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على المجرع بكأسات الرماح، السلام على المضام المستباح، السلام على المنحور في الوراء، السلام على من دفنه أهل القرى، السلام على المقطوع الوتيد، السلام على المحامي بلا معيد، السلام على الشيب القضيب السلام على الخد التريب.
یک نفر انسان عاقل مؤدب با تربیت با نزاکت آگاه عالم شما پیدا نمی کنی که نسبت به حقیقت حسین ابن علی تردید داشته باشه. گزافگوها و لیچارگوها رو دارین کنار شما، اینا همیشه هستن، در جهالتشون موندن، خواهندن به تا علاقه در آباده میمونن. اما خردمندان و صاحبان فکر در مورد حسین ابن علی موضع روشن دارن. خود حسین ابن علی علیه السلام چهارچوب و محور نهضتش معرفی کرده: اینی لم اخرج عشرن بلا بترن بلا ظالمن بلا مفسدا. من الان به فرمای شما و سوال شما رسید، فرما بیرون نیمدم، من خروج نکردم برای خودنمایی، برای ماجراجویی، برای فساد و برای ظلم. اینا اسباب فتنه است. وقتی که اینجا میگه یه پیغام به همه داره، یعنی همه اونهایی که دنبال این هستن که با من بیان و با من همراهی بکنن، اگر از این ویژگی ها برخوردار هستن معطل نکنه خودشونو. نه، خب وقتی او خروج کرد به شخصیت معمولی که نیست، فرزند پیغمبره. زیر سقف آسمان هیچ کسی در فضای رو تردید نداره، یک نفر در فضیلت و عظمت حسین ابن علی شک نداره، لذا امکان داره وقتی باید مردم اقبال میکنن. وقتی که اقبال کردن میشه حاکم شد، استاندار تعیین میکنه، فرماندار تعیین میکنه، مقام داره، پول دستش میاد، خزانه میاد. یه عده به هر حال به خاطر دنیا دنبال اینا میرن. فنان فرمود خودنمایی، ماجراجویی، فساد و ظلم که از اساسی ترین اسباب های فتنه هستن رو و باعث شده جریان زندگی توحیدی و دینی اینقدر توهی بشه، اینا حق همراهی کردن با اون رو ندارد. پس برای چی افتاده؟ یعنی از اول یه عده‌ای به کاروانش ممنوع الورودن و انما خرجت لطلب الاصلاح، من خارج شدم برای طلب کردن اصلاح. اصلاح نقطه مقابل افساده. وقتی میگه میفرماید که من میرم برای اصلاح، یعنی فضا پر از فساد. کدوم فضا؟ کیا؟ فی امت جدی. ببینید صراحت و صداقت و شفافیت در بیان امام علیه السلام موج میزنه. این کسی که داره میره قیام بکنه برای مقابله با حاکمیت جائر نیاز به عده داره، نیاز به عده داره، جنگه، نفره تعیین کننده. اما اون نمیگه من میرم اصلاح بکنم امری از امر جدم رو. مثلا چون جمعیت اون موقع که اومدن پشت سر پیغمبر یه وضعیت خاصی داشتن، حالا مدل شدن، مترقی شدن، احتیاج بازنگری در محکمات اسلام دارن، قرآن دار. اینو نه ابدا، چون صراحتا و در نهایت شفافیت میگه مردم گرفتار فسادن، امت جدن. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، مردم فاسد شدن. خب در بین این مردم نماز شبخونه هایی هستن، حج بروه هایی هستن، یه ایام حج که میشه مشاهد مشرف و سرزمینی و جای سویان انداختن نیست، همه اینها هست، اما همش فساد. یعنی یه چیزی در این حلقه کمه که وقتی اون نیست بقیهش هم نیسته، کل عدمه. مردم هستن، تسبیح هم میگن، ذکر هم میگن، حج هم میرن، زکات هم میگن، روزه هم میگیرن، اما مفسد هم هستن. این جنس مسائل از محصولات فتنه است. چرا؟ چون مردم در تشخیص حق و باطل دچار اعوجاج میشن. ویژگی فتنه یکیش همونطوریه که مردم نمیدونن چیکار باید بکنن، در تشخیص و در تحلیل دچار اشتباه میشن. لذا امام میفرماید، امیرالمومنین میفرماید که ان فی عید الناس حقا و باطلا،
بله،
اینکه در دست مردم حق و باطلیه. شما میبینید در وقعه کربلا اینایی که ما میگیم خیلی درفعی بی خودی که آقا یک موش آدم مست لایعقل تو کربلا بودن، بی دین، ارازل و اوباش، اینطوری نبودن که، چه اینطوری بودن. زهبی در جلد سه میزان نور اعتدال در مورد عمر بن سعد اخبار شگفت‌انگیزی میگه، حتی بعضی نسبت میدن به شمر، یعنی ایشون بعد از این که از کربلا برگشت معتکف مسجد شد، بعد رفت مکه، به دیوار کعبه آویزون شد، با خدا مناجات کرد، اللهم انک شریف و تحب الشرف و انک تعلم انی شریف فاغفر لی. سر از بدن حجت خدا تحت فرمانی جدا شده، نواویز پیغمبر به اسارت بردن، روح قرآن رو قطعه قطعه کردن و پامال سن اسبال کردن، در کنار بیت عتیق الهی خودش توکل خدا میدونه.
بسیار خوب آقای دکتر، اگر که اجازه بدید یک استراحتی هم حضرت عالی بفرمایید، یک میان برنامه رو تقدیم حضور دوستان خوب بیننده همون بکنیم، برمیگردیم همچنان با موضوع نشانه ها و نشانه فتنه ها و در واقع ادامه صحبت های حضرت عالی در مسائل دوستان خوب بیننده خواهیم. تشکر از شما. یک میان برنامه رو میبینیم، همچنان از محضر استاد ارجمند جناب دکتر قنبری بهره مند میشه.
عقيلة العرب زينب مدد، عقيلة العرب زينب مدد، عقيلة العرب زينب مدد، عقيلة العرب زينب مدد، زينب 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 مولاتي زينب، زينب 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 مولاتي زينب، زينب 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 مولاتي زينب، زينب 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 مولاتي زينب. يا زينب يا زينب يا دمع الأحزان، قلبك طاهر كمعانا، قلبك كمعانا. يا زينب يا زينب يا دمع الأحزان، قلبك طاهر كمعانا، قلبك كمعانا.
با برنامه معراج عشق در کنار شما و همراه صمیمی لحظه های زندگی شما هستیم با موضوع نشانه ها و نشانه فتنه ها و از محضر استاد ارجمند جناب دکتر قنبری در این خصوص بهره می گیریم. خواهش میکنم که ادامه صحبت هاتون رو تقدیم حضور سروران بیننده بفرمایید.
پس این نیست که اونهایی که تو کربلا در نقطه مقابل بودن آدم لایعقل بودن، قصه روان گرده خورده بودن، اینطوری نیست. اگر اینطور بود که امام حجت نداشت توی جمعیت بی تعقل مسئله اقل خاندانشو ببره، که یه دهی به قصد قربت اومدن تو کلا، تو آب فرات قصد میکردن که وقتی شمشیر به بدن حسین ابن علی میزنن سوابش زیاد باشه. خود اینها گم شد در سینه تاریخ که اثر انحراف بود، به اون معرفت دقیق نسبت به امامان هم وجود نداره. هنوز هم جامعه محروم از نسیم های هدایت ائمه حقه. امام علیه السلام در آغاز نهضت خودش داره تکلیفش رو روشن میکنه، یعنی مردم مفسد شدن، نه اینکه بی قرآن شدن، قرآن دارن در بینشونه، تو مساجدشون میخونن، حافظ قرآنن، شیوخ قرآنن. الان به عدد آدم‌های روی کره زمین قرآن چاپ شده، اما زندگی قرآنی نیست. یه نفر شما پیدا می‌کنی که دست بگیری بالا بگی من زندگی به عنوان یک مسلمان زندگی قرآنی، پیدا می‌کنی شما؟ نیست. اینها محصول یک خلأ تربیتیه. یعنی چی شد؟ آوردن حق رو یه بخشی گرفتن، آروم آروم باطل رو بهش تزریق کردن، مردم میدیدن این پوست داره متورم میشه، چاق میشه، اما زیر پوست رو ندیدن. چه زمانی متوجه شدن؟ زمانی که پوست رو کرد، امکان استشمام این رایحه از دین دیگه وجود نداشت. دیگه قتل حسین ابن علی در چنین شرایطی مجاز میشه. این خط باید پیدا بشه. این خط حتما و قطعا یک جریان اساسی فتنه است. یعنی فتنگر از قاتل که شدیدتر قرآن میگه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. شما تا نکشی، تا بین سر و بدنش جدایی نندازی، دست از فتنه برمونه. چون الفتنه تو اشد من القتل. شما طرف رو میکشی، جسمشو کشتی، روحش ازش گرفتی. اما اون که فتنه میکنه هویت و حیثیتش رو میگیره، محتواش رو توهین میکنه. اگه نفس بکشه، آب و غذا هم بخوره، حیات انسانی نداره. اگر میمرد راحت‌تر بود، هم خودش هم دیگران. ولی وقتی شما حیثیت او رو گرفتی ازش، موجودیت او رو گرفتی ازش، موضوعیت او رو گرفتی، اعتبار انسانی دیگه نداشت، اون رو بقاش معنا پیدا نمیکنه. اینجا امام علیه السلام داره پرده برداری میکنه، داره آشکارا هدایت میکنه، مردم رو متوجه میکنه. برگردیم به قبر. کدوم قبر؟ آیا این حرکت ارتجاعیه؟ یه نکته مهمی که وجود داره باید وقت بیدقت هم انجام میشه، اینه خیال میکنن انسان هر رجوع به قبر که داشته باشه ارتجاعیه. اینطوری نیست. این عرفه غلطیه. یه وقته مثلا خورشید به لحاظ تقویمی در قدیم ماست، آیا کهنه شده؟ آیا افاضات و برکاتش کم شده؟ میشه پرچه روش کشی؟ حق رنگ نمیپذیره، حق کهنگی نداره که. شما هر جا مسیر حق رفتید شده شدید، هر موقع که برگشتید مترقید و هر چی فاصله میگید مرتجعید. نظام در قبل وقتی امام علیه السلام میفرماید که امر مردم رو میخوام اصلاح بکنم، یعنی به میزانهای پیغمبر برگرده. چرا؟ چون اونها به لحاظ تقویمی در گذشته هستن، اما به لحاظ افق در اعلی درجه افق انسانی هستن. قرار بشر هرچی جلو بره، کمال پیدا کنه، بالا بره، بالا بره، بالا بره، به کجا برسه؟ به جامعه فضائل اونها برسه. به همین علتی که جامعه اسلامی برای اینکه سعادت رو بفهمه و بتونه از دامن بلاها خودش رو نجات بده، باید دو چیز رو بشناسه. یک، حق رو بشناسه و معرفت پیدا کنه. دو، باطل رو بشناسه و معرفت پیدا کنه. تا در گرداب فتنه هایی که کفر در قالب نفاق و در قالب پر کردن پوست دین از بیدینی گرفتار و عذاب نشه. حالا این که امام علیه السلام این حرکت رو و این فتنه رو چطور میخواد به مردم معرفی بکنه و چطور به سرمنزل مقصود برسانه، موضوعی که احتیاج به بحث مفصل و مستوفا داره که در قالب امر بالمعروف و نهی از منکر یا هر بحثی که شما صلاح دیدید و مقتضی برنامه‌تون بود با هم پیگیری خواهیم کرد
انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك.
جناب زینب کبری سلام الله علیها، اون بزرگوار هم ماجرای عجیبی دارد و حضرت زینب اون کسی است که از لحظه شهادت امام حسین این بار امانت را بر دوش گرفت و شجاعانه و با کمال اقتدار اونچنان که شایسته دختر امیرالمومنین است در این راه حرکت کرد و اینها توانستند اسلام رو جاودانه کنند، توانستند دین مردم رو حفظ کنند و ماجرای امام حسین نجات بخشی یک ملت نبود، نجات بخشی یک امت نبود، نجات بخشی یک تاریخ بود. تاریخ رو امام حسین با این حرکت نجات داد. خود او، خواهرش زینب و اصحابش و دوستانش، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منا لزیارتک، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
آقای دکتر قمبری، با توجه به اینکه داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، میخواستم ازتون درخواست بکنم که در این دقایق پایانی اگر صحبت ناگفته‌ای در خصوص موضوع این برنامه یعنی نشانه ها باقی مونده تقدیم حضور دوستان خوب بینندمون بکنیم.
اون چیزی که میتونم خدمت شما عرض بکنم اینی که ما باید از حوادث مهمی که در تاریخ اتفاق افتاده که نمونه اخصش که ما در محضرش قرار گرفتیم حادثه کربلاست، درس زندگی برای امروز بگیریم. یعنی اینی که حق رو بشناسیم با حوصله، با دقت، با فراست، مبانی حق رو تشخیص بدیم، راه حق رو بشناسیم، دشمن شناس باشیم. ما اگر دشمن شناس باشیم میتونیم تبسم های دشمنان رو تشخیص بدیم. خود همین تبسم های اثر دشمنی که میتونیم میتونیم مسیر زندگی ما رو روشن بکنیم. اما اگر ما قول دشمن رو با قول غیر رو تشخیص ندادیم به دام اون میفتیم، یا اگر اعتماد کردیم آروم آروم از صراط مستقیمی که در پیش روی ما هست فاصله میگیریم. حق رو محکم بگیریم، زندگی میزانی رو از اول به سادگی میشه بهش مدیریت کرد، اما اگر شکاف پیدا کرد و انحراف پیدا کرد اصلا معلوم نیست بشه دیگه این فضا و خفره بزرگی که وجود آورده رو بشه جمعش کرد. تاریخ هم همین رو میگه. یعنی اگر روز اول مردم هوشیاری به خرج میدادن از مسیر هدایت پیغمبر سیانت میکردن، خواص جامعه اسلامی دقت میکردن و سیانت از حقیقت جای خودش رو به تشخیص مصلحت هایی که بعدها تاریخ ثابت کرد مصلحت اندیشی ها خوب نبود، یا امروز از زندگی ما همین وضعیته. جای دلگذران از گذشته و تاریخ هم نیست، اینا شده و رفته. بالاخره جامعه اسلامی آینده هم داره. اگر به سوی حق معطوف بشه و بر راه حق برگرده، هم اتفاق حاصل میشه، هم انحطاط از بین میره، هم ارتجاع سرکوب میشه و هم عزت و آقایی به جوامی اسلام برخواهد گشت. نسخش هم عامه، یعنی از کوچکترین اجزاء خانه و خانواده میگیره تا پیچیده ترین مفاهیم سیاسی و حوزه های حکومتی رو.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات شما، از اینکه دعوت ما رو صمیمانه پذیرفتید و در این برنامه حضور پیدا کردید بی نهایت سپاس
گزارم.
زنده باشید انشاءالله. یک بار دیگه این ایام رو حضور شما و خانواده محترمتون تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
سرفراز باشید.
زنده باشید. همچنین از همراهی